بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مژده‌های بسیار مهم در قرآن کریم در همین سوره مبارکه، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که خب بخشی از این مژده در آیات دیگه هم در دیگر سور قرآن تکرار شده، ولی یکی از قسمت‌های این آیه مبارکه حاوی یک مژده بسیار بزرگ، یک هدیه بالای الهی است. می‌فرماید والذین اهتدوا زادهم هدى، هر کی هدایت بپذیره خدا هدایتش رو افزون می‌کنه، که خب این مکرر در قرآن کریم ذکر شده، باید کمی در این باره با هم گفتگو کنیم. و آتاهم تقواهم، این خیلی فوق‌العاده است، می‌فرماید تقواشو من بهش میدم، تقوای او رو به او خواهم داد. مفسرین میگن تقوا خوب شامل چند مرحله است، در مرحله اندیشه، در مرحله انگیزه، در مرحله عمل، در مرحله عمل خلوصش که بعد از عمل هم حفظ بشه، اینا همه مراحل مختلف تحقق تقواست. به هوش بودن، متوجه بودن، غافل نبودن، تشخیص دادن که من الان دقیقا باید چی کار کنم، خیلی مهمه که خداوند متعال من تقواشو بهش میدم. تقوا چیز ساده ای نیست. اه واقعا خدایا این کارو میکنی؟ ما همه گرفتاریمون اونجاست، خیلی همون گرفتاریمون سر ایمان نیست، گرفتاریمون سر تقواست. الذین آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خیلی وقتا ایمان مشکل نیست، به همین دلیل بیشترین توصیه و یادآوری نسبت به مفهوم تقواست. میفرماد من تقوای اینها رو بهشون میدم. در مورد ماه رمضان هم و برخی از اعمال هم همین طور هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم، انشالله که تقوا بتونید به دست بیارید. آخدا یه مقدار تحویل بگیریم، گشنگی کشیدیم، بالاخره شب بیداری و روز تشنگی و اینها، یه کمی بیشتر ما رو تحویل بگیر. نه، در همین حد. لعلکم تتقون، لعلکم یتقون، مثلا در قرآن کریم میفرماید، تا اینکه هر جایی از قرآن غائب باشه یا حاضر اینا به تقوا برسن. لعل یعنی شاید، اما اینجا به صورت قاطع می‌فرماید من تقواشون رو بهشون میدم. چه کسانی رو؟ کسانی که هدایت رو بپذیرن. حالا این پذیرش هدایت چیه؟ که اگر ما هدایت رو بپذیریم هم هدایت اضافه میشه، هدایت‌های بعدی میاد، هم تقوا بهمون میده خدا، که خیلی خوب اهمیت داره. پذیرش هدایت، باید بدونیم که هدایت اساساً چجوری هست. هدایت یک گفتگوی خیلی روشن نیست، هدایت معمولاً با اشاره است، با الهامه. حرفای روشن توی هدایت هست، ولی واقعاً عملیات هدایت نصفش در درون خود انسان اتفاق میفته. باید فکر کنی در موردش. کسانی که تو زندگیشون عادت دارن معما حل کنن، حالا خداوند متعال و عموم دینداران ببخشن من اینجوری مثال میزنم، نگن دین رو خرابش کردی برای ما. عموم کسانی که فیلم پلیسی نگاه میکنن، فیلم های کاراگاهی البته، که کاراگاه میخواد دزد پیدا کنه، دنبال نشانه است. عموم کسانی که بازی‌های از این جنس انجام میدن، که طی بازی باید با یه هوشیاری علائم رو بسنجن، با اونا میشه در مورد مقوله‌ای به نام هدایت حرف زد. بعضی وقتا ما معلمای دینی، حالا من که خودم قاطی میکنم ببخشید دیگه، از نظر ظاهری شغلمون اینه، ما معلمای دینی خیلی ذهنیت بدی به مردم میدیم، آقا همه چی روشنه، همه چی واضحه. نه بابا، به خدا اینجوری نیست. شما باید نام 12 معصوم رو از توی قرآن خودتو بکشی در بیاری. نه اونم روشنه، بیا من روایتشو بخونم. خب پس حالا روایتشو نخونی فعلا روشن نمیشه دیگه. بعد من حالا خیلی مراحل داره، ما اشتباه میکنیم دین رو خیلی واضح جلوه میدیم. دین خیلی واضحه، بعد مردم انتظارات و توقعاتشون از دین میره بالا، دین خیلی بیمزه میشه براشون، هم انتظارش میره بالا، انتظار داره همه می ولایت فقیه کجای قرآن نوشته. بیا حالا الان توضیح بده براش. معمولا اونایی که خیلی میگن دین واضحه به ولایت فقیه مثلا میرسن، میگن نه حالا این چیز اینو من نمیدونم دیگه، چون اینجا اونجاها میگی روایت هم داره، اینجاها دیگه فقط با تفکر به دست میاد، با تعقل به دست میاد. همون تقوا هم کلی تشخیص لازم داره، تازه خود تقوا جایزش تشخیصه، یجعل لکم فرقانا، که تازه بهتر بتونی هدایت های بعدی رو دریافت بکنی. کسانی که هدایت رو میپذیرن، این خودش باید توضیح داده بشه. چه کسانی هدایت رو میپذیرن؟ هدایت یه پیچیدگی هایی داره، هنره، هنر پذیرفتن هدایت. اگه هنر نبود این همه جایزه نداشت. هدایت خدا با قرآن با اشاره است، هدایت قرآن با اهل بیت با پیچیدگی هاشه. شما تاریخ اسلام رو نمیدونم چجوری مطالعه میکنید، بعضی از کتابهای تاریخ اسلام هست من واقعا ناراحت میشم وقتی میخونم، میگم خدا کنه این دست کسی نیفته. یه جوری همه چیز رو روشن اونجا معما چو حل گشت آسان شود مینویسن، یعنی آدم میگه هر کی نپذیره این حتما شوت عوضی چیان اینا. مثلا یه جوری معجزات پیغمبر رو میذارن کنار هم دیگه و خوبی های پیغمبر رو میذارن کنار هم دیگه، انگار مردم 24 ساعته داشتن اینا رو میدیدن. نه، مردم مجروح شدن پیغمبر هم دیدن، شطورم کجاست شطورم کجاست رو هم دیدن. میگن سوال جواب انحرافی توی این تستا میگذارن که به نظر درست میاد ولی اتفاقا انحرافیه، باید هوشمندانه جواب بدی. جواب انحرافی هم تو تستاش خدا میذاره. زمان امام باقر علیه السلام، بله الان برای ما بگن امام پنجم شما، امام باقر علیه السلام معلومه، معلومه کجاش معلومه؟ باید میرفتی مدینه معلوم میشد که معلومه یا نه. وقتی قیافه کسی که ادعای امامت داره از نظر ظاهری و تیپ علمایی خیلی بهتر از امام باقر علیه السلام مثلا خودنمایی میکنه، یه زره زنگ زده هم کنار دستش گذاشته که اینا میراث پیغمبره که دست من هست و اینا جا میندازه برات، کجاش معلومه؟ یه چیزی میگی؟ دین همیشه با نوعی پیچیدگی به انسان ها منتقل شده. خدا بفرماید تو هدایت منو بپذیر، من هدایت تو رو افزون خواهم کرد. چرا کافران اصلا کافر میشن؟ کافران برای اینکه میبینن زمینه داره، زمینه داره یه سری واقعیت ها رو ندیده بگیرن، زمینه داره یه سری واقعیت ها رو بپوشونن. با چی میپوشونن یه عده‌ای از واقعیت ها رو؟ با واقعیت های دیگه، اونا رو میارن جلو. نمیدونم، میگن بعضی ها باید برن تو استخر عمیق اونجا شنا یاد بگیرن، ما هم باید بریم با معاندین بحث بکنیم تا قرص محکم بشیم. آقا نه بابا، با معاندین بچه های ما بحث بکنن هیچ، دین خودشون رو از دست میدن. بله ممکنه این حرفم درست باشه، من توصیه‌ام این نیستش که بریم با معاندین بحث بکنیم کلی شبهه اول بخوره به ذهنمون، ولی اینجوری هم ساده نیست ماجرا. حتما خدای پیچیدگی های گذاشته و تربیت دینی یکی از لوازمش اینه که ما باور کنیم این پیچیدگی ها هست. از چه فرصت‌هایی کافران سوء استفاده می‌کنن، به قدر کافی خدا فرصت‌هایی رو در اختیار اونا قرار میده که سوء استفاده کنن. وقتی شما اینا رو نمیگی، مردم یه دونه رفتار خلاف دین از یه مأمور نظام میبینن، یا آینم بیا اسلامتون. آقا خب تو چرا اول همه چیو مطلق سفید و سیاه بهش نشون دادی که حالا نتونه طاقت بیاره؟ پس پذیرفتن هدایت، این در مقابل کیاس جریان کافران در همین آیه قرآن، اونایی که کفر میورزن خدا با اونها چه میکنه؟ بعد در مقابلش میفرماید اما کسانی که هدایت رو بپذیرن، کسانی که هدایت رو بپذیرن یه هوشمندی دارن. یعنی اگه توی تئاتری، توی نمایشنامه‌ای پذیرش هدایت و عدم پذیرش هدایت رو بخوان به نمایش بگذارن، کل سالن باید بلند شه برای اونی که پذیرش هدایت داشت کف بزنه، آفرین آفرین، تو دقتت بیشتر بود، تو این معما رو حل کردی، تو علامت‌ها رو درست دیدی، آفرین آفرین. الان برای دیندارا کسی کف نمیزنه. حتی اینا رو ساده هم میپندارن، حتی اینا رو ضعیف هم میپندارن، حتی احمق هم سفها در قرآن میفرمون. بعد قرآن جوابشون رو میده، الان انهم هم سفها. اینجوری هم هست، پذیرش هدایت کار باهوشاست، کار آدم های تیزه، کار آدم های زبله، کار آدم های المؤمن و کیس. یک کیاستی میخواد، ولی همه اینجوری نیستن. مراقبت، مراقبت کردن، دقت کردن، هوشمندی میخواد. وقتی خدا میفرماد من تقواشو بهش میدم، این جایزه همون هوشمندی است. بعد البته او رو میندازه توی مرحله بالاتری. پس اصل پذیرش هدایت، والذین اهتدوا، والذین اهتدوا یعنی اونایی که هدایت رو میپذیرن. پذیرش هدایت از جانب خدا علامت چند چیزه بگین؟ یک، صفای باطن. حالا یک دو سهش ممکنه زیاد مرتب نگم. دو، آرامش. بعضی صفای باطن دارن، آدم من نزدیک نگاه میکنه آدم با صفایه، آرامش نداره. بابا یه دو دقیقه آروم باش، درگیری میشه، درگیری میشه. فعلا شیطان مراحل اولش که داره روش کار میکنه نابودش کنه، تو مراحل اول فعلا سرش رو شلوغ میکنه، فعلا آرامش رو ازش میگیره. و الا آروم باشه، آب آروم باشه، دیدی غبارش میشینه پایین، تهنشین میشه، زلال میشه. یک صفای باطن داره، دو آرامش داره، آرامش روحی فکری، میشه باش آروم حرف زد. اعتکاف برای چیه؟ ما متاسفانه برای روزهای آخر ماه مبارک رمضان رسم نداریم اعتکاف داشته باشیم. خیلی این اعتکاف آخر ماه رمضان عالیه، حتی ما مجالسمون هم باید مثلا اصل رونقش دهی آخر ماه رمضان باشه. بعضیا فکر میکنن که فشار ماه رمضان تا اون شبای قدرش، بعدش دیگه میتونیم بریم مرخصی، بعدش داره قاری فرود میاد و بالاخره قسمت پایانیه، تیتراژ فیلم میتونیم ول کنیم بریم. نه آها، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله تازه دهه آخر میرفتن مسجد معتکف میشدن دیگه، خونشون هم نمیومدن. خب این دهه آخر ماه مبارک رمضان رو ما از همه اون عبادت‌ها می‌خوایم یه آرامشی بگیریم. حالا با آرامش بشینیم قرآن بخونیم تو مسجد، با آرامش بشینیم دعا بخونیم. چی خبر هست اصلا؟ چی داشتن به ما میگفتن؟ تا حالا که کشتیم یه مقدار پاک بشیم، یه مقدار صفا پیدا کنیم، یه مقدار آرامش پیدا کنیم، بعد با آرامش ببینیم، با آرامش مطالعه کنیم. این صفای باطن، اون آرامش رو کنار هم دیگه بگذاری، بعدش فکره. حالا از این آرامش میخوای چه استفاده کنی؟ چیه چرت بخوابم؟ آقا الان که خب حالا بله بله انشالله میخوابی، خوبه حالا با آرامش چرتم بزن بلند شو، حالا هم آرومی. خب حالا یکم فکر کن، از این آرامش استفاده کن. بهترین زمان مطالعه درست عمیق دهه آخر ماه مبارک رمضان، که خب بهترم هست قرآن بخونیم دیگه، بهترم هست دعا بخونیم، اینا خیلی متنای عمیقی هم. تاریخ اسلام بخونیم که اونم بالاخره تالی تلو قرآنه. فکر بکنه انسان، دقت بکنه در آیات و معانی و عالم و چه خبره و کیا چی گفتن و پیامبر چی میفرماید، خدا در قرآن کریم چی میفرماید، اینا. بعدش در خودش انسان تأمل کنه. دهه آخر ماه مبارک رمضان وقت تأمل در خوده. من چمه؟ آقا به خدا هر کی بفهمه چشه، هیچ کی هم نسخش با اون یکی یکی نیست. با هر کدوم از ما خدا یه کار داره. اصلا زن و شوهر توی یه خونه زندگی میکنن، خدا به اون آقای حرف میزنه، به خانم یه حرف میزنه. خب پیش هم بودنتون که دلیل نمیشه که. امتحاناتشون با هم مشترکه، بچهش مریض شده یا نمیدونم فقر دارن، وام دارن، هر چی. امتحاناتشون با هم مشترکه، پیام‌های این امتحانا برای هر کدومشون فرق میکنه. این امتحان میخواد اینو یه جور تربیت کنه، اونو یه جور میخواد تربیت کنه. اگه تو پیام این امتحانا رو بگیری، عالی ترین سطح هدایت رو دریافت کردی. گرفتی چی میخوام بگی؟ آه گرفتم، فهمیدم، فهمیدم چی میخوای به من بگی. اون زبان خداست با ما، زبان خدا با ما. مهمش همین امتحاناتمونه. با اون صفای باطن و آرامش و فکر قرآن بخون. یعلمهم الکتاب، خودتو مطالعه کن. یعلمهم الحکمه، جامعتو ببین. خودشناسی اجتماعی، ما الان در چه وضعیت تاریخی به سر میبریم؟ ملت، ما هم جزء این ملتیم دیگه. خب ما الان یه فکر جمعی، یه عقل جمعی میخواد. ما الان در چه وضعیتی به سر میبریم؟ شما فکر میکنید تو چه دورانی هستیم؟ این هم خودشناسیه، این هم حاسب و انفسکم اجتماعی، حاسب و انفسکم فردی، حاسب و انفسکم اجتماعی. اونایی که حاسب و انفسکم اجتماعی ندارن، هرچی معارف دینی هم بلد باشن، با مخ میرن تو دیوار، چون زمان نمیشناسن دیگه. العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، کسی که به زمانش آگاه باشه دوچار اشتباهات فراوان نمیشه، هجوم نمیبره اشتباهات، والا اشتباهات بهش هجوم میبرن. خب با این آرامش این همه مقدمات بچینیم که حالا این همه هم چی میگم نمیخوام سختش بکنم، فقط از فرصت دهه آخر ماه مبارک رمضان که شروع شده دیگه استفاده بکنیم برای این دریافت ها، پیام های خدا رو بگیریم. چیا میخوای بگی؟ باور کنیم این حالا نه این وحی خدا به پیغمبرش میداد، دستور میداد، همونا رو ما هم در یه مرتبه نازلتری برای زندگی خودمون میتونیم درک کنیم و دریافت کنیم و نیاز داریم و خدا هم این هدایتش هست. میفرماد کسی هدایت منو بپذیره، من این هدایت رو افزون میکنم. افزون کردن این هدایت، ببینید والذین اهتدوا زادهم هدا. آقا شما هدایت رو پذیرفتی تو این 10 روز، تو این 20 روز، خب حالا آمادگی داشته باش هدایت بیشتر بهت داده بشه. هدایت دوم هم که داده میشه بازم از جنس همین معما، از جنس این پیچیدگی ها، از جنس این دقت هاست. بعد که شما اینا رو پذیرفتی میفرماید که آتاهم تقواهم، دیگه تقوا رو به شما میده. تو خیلی از گرفتاری ها که مردم هستن، شما تو اون گرفتاری ها نیستی، داری خودتو تقویت میکنی برای مرحله بالاتر. یه کسی که ورزشکار تیم ملیه، سعی میکنن اون دیگه گرفتار پول در آوردن نشه، لااقل تو مدتی که تو اردوه همه هزینه‌ش رو تامین میکنن که بره به فکر گرفتن جام و برنده شدن و اینها باشه. قصت و سطحش رو تغییر میده. تا دیروز قصه داشتی من چجوری شکمم رو سیر کنم، حالا قصه عضو تیم ملی شدی، قصت اینه که من چجوری مدال طلا رو بگیرم. بازم قصه داری، بازم درگیری هست، راحت طلبی و مفخوری نداریم. خدا تقوا رو به آدم میده، باز مرحله بالاتر هست که همینجوری مبارزه با نفس ادامه داره، ولی تو مراتب بالاتر. آتاهم تقواهم، دیگه خیالت راحت شد برو بشین، نه نداریم. زادهم هدا، دیگه همه چی معلوم شد برو بخواب، نه نداریم. ولی رتبه ها میره بالا. ما تو دهه آخر ماه مبارک رمضان موقع نتیجه گیریمون از دو دهه قبل، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خب کو تقوا؟ کارهای خوبی که برات سخت بود آسون میشه، کارهای بدی که برات آسون بود دیگه سخت میشه. یکی از نمونهای کوچیکش رو بگم، علامت این که 20 روز ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، کوبیدیم اومدیم جلو، ببینیم خدا از ما چیزی پذیرفته یا نه، چیزی اضافه میخواد بده یا نه. دهه آخر ماه مبارک رمضان یکی از اتفاقایی که برای انسان میفته چیه؟ به شدت درباره وقتش خسیس میشه آدم، وقت تلف نمی کنه. به رفقاتون میگه دیگه هر پیام بر من نفرست، یه سری از پیام ها رو بذار بعد ده نگاه کن، بیکاری، حالا الان نگاه نکن. نه یه سری جالب بدن، نمیخوام الان این دهه من چیز جالب نمیخوام، میمیرم بالاخره یه چیزی تغییر کنه دیگه. ما که نمیخوایم مثل رسول خدا، نعوذ بالله، ما که نمیتونیم اصلا مثل ایشون باشیم. رسول خدا اگه میرفت خونش عبادت نمیکرد؟ خوش آنانت که دائم در نمازن، صدرش رسول خدا نیست؟ وجودش قرآنه، وجودش ذکره، وجودش فکره، وجودش نوره. یعنی آدم داغون میشه زندگی اولیاء خدا رو میخونه که آقا شما اینجوری دارید تلاش میکنید، چه خبر اونور؟ ما اصلا مثل اینکه هیچی متوجه نشدیم تا حالا. همون سور و سات برقراره، همون وقت تلف کردن ها برقراره. حالا ضروری کار میره، آدم سر کار میره، مهمانی، حالا عیبی نداره، ولی بالاخره یه دقتی، یه وسواسی تو دهه آخر دیگه خواب کم بشه دیگه، بعدش دو روز بگی بخواب. این هوشیاری، اینا مال همون نتیجه تقواست، چون سطح مراقبت افزایش پیدا میکنه. لعلکم تتقون، تتقون یعنی مراقبت افزایش پیدا کنه. من یک کمی بحث این سوره رو به عنوان مثال دارم خارج میشم که دهه آخر ماه رمضانمون رو دریافت کنیم. دوستان توجه دارن دیگه؟ ببینم نداره کار بدی میکنم به نظر شما؟ همجوری دارید نگاه میکنید نظر نمیدید؟ من با شما کاری ندارم، من در شأن و مقام این نیستم شما رو موعظه کنم. من در به عنوان یک رنجنامه ای، دردنامه ای برای اینکه تو جامعهمون این فرهنگ نیست، دارم با شما درد دل میکنم. جامعه ما دهه سوم ماه رمضان، ما دهه اول دوم چه فرقی میکنه؟ آقا کل زندگی رسول خدا تغییر میکرد، اعتکاف های آخر ماه رمضان، اصلا اعتکاف اصلش مال همین دهه آخر ماه رمضانه. یه سه روز بریم معتکف بشیم تازه بعد از شب 23، حالا البته از شب 21 شروع میشه، ولی حالا اصلش مال این ایامه. بریم تو مسجد دیگه بیرون نیایم. اینا در اثر زیاد شدن هدایت، علاقت به خواندن کتاب زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام دهه سوم باید دو سه برابر بشه، یعنی دو دهه قبل مبارکت باشه، شب قدر مبارکت باشه. آقا نشده، الان شب 22 نشده دیگه، ببین شب 23 چیکار میکنی، چه گلی به سر خودت میزنی. دو آن دو شب قبل بس که نتیجه نداد. گاهی از اوقات زود نتیجه خودشو نشون میده. یعنی یه دفعه تو فردا صبح حوصله نداری بعضی از موسیقی ها رو گوش کنی. این قرآن گوشه رو میز گذاشته هوس میکنی بری به سمتش، مثل آدم گرسنه که هوس میکنه بری به سمت غذا. جلسه روزه دوست داری بری، دوست داری بری، نه دوست داری بری، همیشه دوست داری بری، اما دوست داری بری. میگی چرا جلسه زود تموم شد؟ به رفقاتون هم بگی دستش دستون به کسی میرسه ممکنه کسی دچار غفلت باشه. بعضی از هیئت‌ها می‌خواستن داره سال‌هایی یا مشورت می‌کردن یا دعوت یا بحث بود اینا که مقداری از ماه رمضان رو بگیرن. گفتن خب از شب 15ام شروع کنیم تا شب 23ام. آقا آدم شاخ در میاد، چه چجوری موازه بگردی؟ هیچ چند تا مناسبت داره، شلوغ بلوغه، ما هم بریم اونجا. آقا یه ذره میخوای بگیری دهه آخر رو بگیر، یه دهه میخوای بگیری جلسه روزه، یه دهه آخر رو بگیر. آدم باید حساب کتاب داشته باشه کارش. ببینیم این اتفاق میفته یا نه. والذین اهتدوا زادهم هدا. تو هدایت منو پذیرفتی، من هدایت تو افزایش میدم، بعد سطح مراقبت تو افزایش میدم، آتاهم تقواهم. این فرهنگ تو جامعه ما نیست. برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام لااقل 3 روز روزه بگیریم دیگه، همون با همون شب 21ام، تازه شب 21ام حضرت به شهادت رسیدن، معمولا تمومش میکنن. هیئتی هم زیاد خیلی هاشون بهانه میدن، حال اینکه همه قصه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام مرا غریبی باباشه امیرالمؤمنین. ما باید این اتفاق رو مراقبت بکنیم. اگر هدایت پذیرفتیم بعد آقا ما اوضاعمون درست شد، الحمدلله ما رو بخشیدن، خب حالا بخشیدن صفا پیدا کردی، دقت کن ببین جدیدن چی میفهمی از عالم، عالم وجود خودت، عالم جامعه. اصلا خوشم میاد اتاق فکرهای بخشهای مختلف نظام بعد از ماه رمضان تشکیل بشه، همون آدم ها دور هم جمع بشن، با چه راه حلای جدیدی، چه ایده های نوعی. چرا ماه رمضان یه ما روزه گرفته؟ باید اینجور بشه، باید اینجور بشه. آدم که یکسان نمیمونه که. اونم روزه از حق طبیعی خودت خوردن آشامیدن گذشتی به امر خدا. خب خدا خیلی بها میده، میفرماید از صوم اللیل و انا اجزا بها، روزه مال منه و من جزای روزم، من خودم جزای روزم. یا بعضی ها میگن من جزای روزه رو میدم، بعضی میگن نه خب فرمود خودم جزای روزم. خب خودشو خدا بده چی میشه؟ اصلا دل تنگ میشه برای مناجات. دهه آخر ماه مبارک رمضان باید خیلی متفاوت باشه زندگی من. نمیدونم باید چی کار کنیم، اینو به عنوان فرهنگ جا بندازیم. آه خب هر کسی دلش سوخ میره دیگه. نه دیگه، وقتی که ما داریم از فرهنگ صحبت میکنیم چی؟ یعنی چی؟ روز عاشورا دلت هم نسوزه میگی من میرم تو جلسه روزه، حالا یا گریم میاد یا نمیاد. اربعین من میرم کربلا، حالا شاید حوض امام حسین نکرده باشم ولی شاید تو راه آدم شدم. ببین آدم به خودش میگه دیگه، پولت به یه جایی رسید باید بری حج، حسش نیست الان. بابا شما چقدر حسی شدید؟ خب یکمی هم عقلی باشه آدم. جالب حج نفه همه حال خوشی معنوی داشتی یه حج به من بده کاری، نه تو باید هم موقع بری ثبت نام بکنی، مردی یه حج به گردنت بری اونور مثل کسی نمازش قضا شده. دهه آخر ماه مبارک رمضان اینجوریه. یکی از آثار این دهه، دهه آخر ماه مبارک رمضان چیه؟ خب من نمیدونم، مفاتیح و شیخ عباس قومی نوشته، چقدر از اهل بیت دریافتی داشته تو تنظیم این مفاتیح، خب حتما یه برکاتی، یه نوری چیزی درش هست. دهه دعای اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری میفرماید در دهه آخر ماه مبارک رمضان تو هر لحظه نشست و برخاست به یاد امام زمان باش. نه فقط یه دعا بخون برو، اصلا کم مونده اونجا تو ترجمه این عبارت ها بنویسه دهه آخر ماه مبارک رمضان تو خیمه حجت ابن الحسن العسکری اربعین له الفدا اونجا هم دیگر ببینیم. دیگه ما که بهتر از این نداریم که سه شب قد پشت سر گذاشتیم، برای امیرالمومنین سینه زدیم، 20 روز روزه گرفتیم، دیگه ما نداریم که بهتر از این تو عمرمون. اگه تو این دهه آخر خدمت حضرت نرسیم، خب دیگه وقتای دیگه نمیرسیم، رفت تا سال بعد. خب این ارتباطمون با حضرت حجت باید چی بشه؟ اونایی که اهل دعای افتتاح هستن دیگه خون گریه میکنن در فراغ حضرت دهه آخر ماه مبارک رمضان. خدا میفرماد آتاهم تقواهم، من تقواشو بهش میدم. تقوا در قرآن اسم رمز شیعه اهل بیته. امیرالمومنین علیه السلام چند نفر اومدن در خونهشون گفتن آقا ما از شیعیان شما هستیم، حضرت درو باز کرد و فرمود حالا شیعه که نه، ولی شما دوستان ما هستید. نه گفتن آقا شیعه کیه؟ مخصوصا یک کسیشون به نام آقای حمام گفت آقا شیعه کی به کی میگن؟ اونا رو برای ما توصیف کن. خیلی هم عارف بزرگواری بود، نگفت شیعه کیه، مگه ما چی هستیم چی؟ گفت صفر، برای ما شیعه رو توضیح بده تا ما اونا رو ببینیم. بعد حضرت فرمود نه نمیخواد توصیف کنم، شما همین که آدم های خوبی باشید کافیه. اصلا حضرت کلاس گذاشت تا در حد تیم ملی. اصرار اصرار اصرار. بعد حضرت نشستن فرمودن اما متقین صفاتشون اینه. یعنی تعبیر شیعه تبدیل شد تو روایتی که کامل تر هست از نهج البلاغه نوشته به متقین. این صفات متقین در واقع اون صفات شیعه است. شیعه اینجوریه، اینا حالات و آثارشه، اینا آثارشه. اما حقیقت تشیع به اون ارتباط قلبیه که با امام زمانش داره. بابا امام زمان هر وان الله الودا تازه برات دعا کرده، تازه کمک کرده پرونده تو، یه هفته در خونش مقیم باش بعد از شب 23. آقا میشه ما نریم؟ دیدی کربلا میری، حرم میری، میگیردت. حریم امام زمان ارواح الله الفدا بهش مقرب شده باشی، خب میگیردت، نمیخوای بیای بیرون. جمعه روز قدس مثلا باید اینجوری بشه، بشه که بگم پرشورترین دعای ندبه در سال جمعه آخر ماه رمضان. اصلا نمیدونیم چجوری میشه، همه میخوام من دعای ندبه. سالی یه بارم به زور میره آه، ولی میگه من امروز آقامو میخوام. این طبیعتشه. اصلا خود این روز قدس هم که میبینید بالاخره ناشی از همین معنویته. یعنی شاید جمعه اول ماه رمضان بگذارن این شکوه شما نبینید، این یه جلوه دهه آخره. من حالا نمیدونم جمعه آخر گفتن چه حکمت‌های معنوی پشت سرش بوده، لابد یه ملاحظاتی بوده، ولی خب جمعه اول ماه رمضان خیلی فرق میکنه با جمعه آخر ماه رمضان. ما تو جمعه آخر ماه رمضان خیلی آدم تریم، علی‌القاعده باید اینجور باشه، دلمون میسوزه. همین آدمی که روز قدس اومده وقتای دیگه بهش بگو روز قدس، بابا بابا ببینیم بابا حال داری، کارمون خودمون گیره. ولی روز قدس آقا تو که اومدی میگه دلم نمیاد، عالم اسلام، بابا عجب آدم بزرگی شدی، آفرین. همایش‌های اجتماعی معنوی باید آدم توی ماه مبارک رمضان این دهه آخر بعد از شبهای قدر بگیره. نمیدونم برنامه ریزی های سالیانه خودشو باید یه هفته فقط هست دیگه آدم انجام بده که من چی کار کنم چی کار نکنم. برنامه سنگین نباید هیچ وقت ریخت، ولی رفقا من یه کمی بد صحبت کنم، ما دیگه بهتر از شرایط بعد از شبهای قدر در ماه مبارک رمضان نداریم تو عمرمون علل قاعده. اگر اینجا حال خوبی نداریم دیگه اصلا هیچی، ول معطلیم. خب بیاد خودمونو مایوس نکنیم. اگر دیدیم احیانا حال خوشی هم نیست، بریم این حال خوش رو پیدا کنیم. مکرر سفارش کردن، فرموندن حال خوشی نداشتی، برو خودت رو به حال خوش بزن، برو به مجلس حال خوش حضور پیدا کن، برو تمنا بکن این حال خوش رو. اون دعای روز وداع ماه مبارک رمضان رو که در صحیفه سجادیه هست خصوصا، اون رو هر روز بخونیم. امام سجاد که مضامین اون دعا رو روز اول میخونن در دعای افتتاح ماه مبارک، دعای افتتاح مشهور رن، در دعای ورود به ماه مبارک رمضان صدا میزنن خدا اگه از این ماه برم بیرون و دستمو نگرفته باشی چی، بابا حالا اولش صبر کن. از اول داره قصه آخرشو میخوره، ولی از آخرش دیگه قصه آخرشو بخوریم، نذاریم یه لحظه آخر ماه رمضان. فرمود اصلا ماه رمضان رو احترام بگذارید، نگید ماه رمضان، بگید ماه مبارک رمضان، ماه شریف رمضان، اینقدر براش حرمت قائل باشیم. ما الان اگر هدایت پذیرفته باشیم، باید رابطمون با حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا بهتر بشه، تمنامون برای ظهور ایشون بیشتر بشه، وقت دغدغه های ایشون رو بیشتر پیدا کنیم، بیشتر جهان اسلامی تر بشیم. مراسم های مربوط به جهان اسلام باید تو این دهه باشه، مردم عرق دارن، اینا فرزندان امام زمان ارواحنا له الفدا هستن، به تعبیری مؤمنین مظلوم، نمیتونیم اونا رو رها کنیم. بهترین کارا رو، بهترین اشعارش رو یه شاعر این ایام بگه، بهترین نمیدونم هر که هر هنری داره، تو این دهه آخر به فکر باشیم. حالا ما که نقالیم و نقل داریم میکنیم، خودمون بی بهره ایم، ولی شما انشالله اهل توجهید و اهل مراقبت و حتما یه اقداماتی انجام میدید که ما از ثواب اقدام شما هم یه بهره ای ببریم. آخر ماه مبارک رمضان رو ما این رو توجه بهش داشته باشیم. بذارید من آخرین نکته رو هم عرض بکنم. اینا رو معمولاً حالا باید بعد از شبهای قدر گفت، ولی چون مربوط میشه به دهه آخر ماه مبارک رمضان و فقط اختصاص نداره از شب 24 به بعد، گفتیم همین الان با هم دیگه گفتگو کنیم. دوستان من، خیلی دعاها برای ما مستجاب شده، می نویسن، اینا رو ما نمیریم بگیریم. ثوابهایی که می نویسن، چیزهایی که برای ما می نویسن خیلی زیاده. مثلا میگن آقا ایشون اعتبار داره پیش ما به خاطر این شبهای قدر، به خاطر این ماه رمضان، به خاطر روزه امیرالمؤمنین، هزار میلیارد. بعد از ماه رمضان، بعد از شبهای قدر ول میکنه میره. آقا برو اونا رو بگیر. خب خدایا اگه منو بهم نگاه کردی، خب الان بیا من اومدم، نگو من عبادتمو کردم، اگه خدا میخواست بپذیره دیگه پذیرفته بود. بابا پذیرفته، بیا وردار ببر. با عبادت بعدی داری بار میزنی، معنویتو میبری. الان قرآن بخون، الان دعا بخون، الان تازه مزه دعا فهمیده میشه. اون موقع که سرما خورده بودی، زکام بودی، اصلا استشمام نمی کردی، حالا خوب شدی، طبیب آمده دلتو شفا داده. ببین برامون نوشتن و ما نمیریم ورداریم، شیطان میاد میگه خوبه دیگه، هرچقدر آدم خوبی شدی بسته دیگه، برو حالا به کار در زندگی داری تو. اینقدر قشنگ وسوسه میکنه. اصلا هیچ وقت شما فهمیدید شیطان وسوسه میکنه؟ من که نفهمیدم. اینقدر دقیق میاد، روانشناس هم هست، میگه بذاریم اینم چی میگم به این، دقیق میزنه، میگه فکر خودمه دیگه. نه بابا، این من نمیدونم این در جریان خلقت آدم چجوری بوده که اینقدر روانشناس شده. حضرت آدم رو آنالیز کرد، گفت من اینو بذار ببینم چیکارش کنم. رفت یه کمی فکر کرد، تحلیل کرد، گفت الان میدونم از کجا بزنم. آقا حضرت آدم نه خودش گیر و گور و گره شخصیتی داره، نه عقده داره، نه شرایطش بده، دیگه اینو از کجا میدونی نقطه ضعفشو میخوای گیر بیاری؟ میگه نه صاحب کن من. بابا نقطه ضعف حضرت آدمو گیر آورد تو بهشت، داشتن دو نفری با هم زندگیشونو میکردن، ماه عسل بود چی بود نمیدونم، چجوری تونستی نامرد اونو از بهشت اخراج کرد، ما رو هم مارمزون اخراج نکنه؟ میگه من ابلیس نیستم اگه تو رو هم مارمزون اخراج نکنم. یه مراقبتی برای بعد از ماه مبارک رمضان. خب پیشنهاد خیلی سریع هم هم یعنی که خیلی این دهه آخر گریه کنیم. چیکار کنم دیگه، سریعش باید بگم دیگه، کون صفای باطن کون. آقا گریه موضوعیت، نه بابا گریه موضوعیت نداره، فهم موضوعیت داره. خوبه صفای باطن، قرب قرب موضوعیت داره. منتها گفت محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. یه محنتی داره، یه حزنی داره، یه چیزیه. دهی آخر ماه مبارک رمضان رو از دست ندیم. سخت یه مقدار نمیدونم. یکی از چیزایی که خیلی سخته و این حرفا رو سخت میکنه، الهی فدای قربتش بشم، روزه های امیرالمؤمنینه. روزه امیرالمؤمنین خیلی سخته. روزه 3 ساله ابا عبدالله الحسین خیلی راحت دل میبره و هم زد شامو. ما دیگه از شامی ها که بدتر نیستیم. روزه چادر خاکی زینب کبرا خیلی سخته، یعنی خیلی دل میبره. سخته یعنی آسونه، کی که تکون نخوره. روزه هایی که بچه های ابا عبدالله الحسین اصحابش رو قطعه قطعه کردن، اینا آسونه. ولی روزه علی سخته. قربت امیرالمومنین خیلی سخت. فقط باید بگی علی و عشق بریزی به سوزی. چی بگه آدم؟ هر کسی نمیتونه برای امیرالمومنین گریه کنه، هر کسی هم نمیتونه نوحه بخونه، هر کسی هم نمیتونه روزه بخونه. سخته. بیاید عادت کنیم، بیاید کار کنیم روش، بیاید مشاعرمون رو باز کنیم. دیدید بعضیا هیئتی نیستن ولی آدم خوبیه، باب دلش و عادات روحی و رفتاریش باز نشده برای گریه کردن. آدم خوبیه، این باید بره یه مدتی تو هیئت زمزمه کردن رو یاد بگیره، بالاخره هیئتی بشه دیگه، میدونید منظور چیه. حالا هیئتی ها هم باید بیان روزه های علوی گوش بدن، کار کنن. در روزه ما چی کار میکنیم؟ یه لحظه رو حالت نمیدونم اسلو موشن نگه میداریم، ساعتها آدم در اون لحظه با هم صحبت میکنیم. هنر روزه خوناست دیگه، ما رو ببرن کجا. زبان حال براش درست میکنیم. من امشب میخوام یه روزه هولناکی برای شما بخونم، زبانم هم نمیچرخه، خیلی سخته اینجوری روزه خوندن. شاید هم بیادبی دارم میکنم، نمیدونم. اما این خانواده دوباره دومین عضو خانواده رو امشب مخفیانه به خاک سپردن. یه بار مادر رو مخفیانه به خاک سپردن، این بار پدر رو مخفیانه به خاک سپردن. سر بسته بگم، بی ادبی نکنم. ببینید آدم پدر از دست میده، با افتخار دم مجلس ختم میسته، همه رفقای قدیمی بابا میان، اونا هم که کم و بیش فاصله داشتن میان، یه عده عذرخواهی میکنن، یه عده تحویل میگیرن، یه عده بالاخره همه میان، اونا هم که دوست ندارن میان، یه همایشیه بالاخره. این آمدن دیگران دلت رو تسکین میده، بی ریشه هم نیست. فرمود کفاک من التعزیه و انگراک صاحب المصیبه، یه کسی مصیبت زده شد برید بذارید ببیندتون. به همین دلیل جلسه میگیره، وای میسته، تسکینیه واقعا. من خودم این حرفا رو میزدم تا قبل از اینکه پدرم رو از دست بدم، نمیفهمیدم یعنی چی پدرم رو از دست دادم، دم مجلس ختم ایستادم فهمیدم یعنی چی. رفقا میان، بعضیا یاد مشترکی داریم از پدر، مثلا با هم گریه میکنیم، یادت پدر تا چند وقت پیش اون جلسه، یادت، خدا رحمت کنه بابا تو. یه مراسمیه دیگه، عامل تسلیت میگن، میان تسلیت میگن تو مجلس ختم. کیا مجلس ختم نمیگیرن؟ کیا مخفیانه پدرشون رو اگر از دنیا بره به خاک میسپارن؟ نگم دیگه، سربسته دیگه. بله، انسان زبونم نمیچرخه بگم. کیا کسیشون از دنیا بره یا به قتل برسه، مخفیانه شبانه به خاک میسپارن، میگن کسی حرفشون نزنه. تسلای دلشون کجا میره؟ کی تسلا بده؟ خیلی هولناکه. همین یه دونه صحنه، دور جنازه رو دو سه نفر گرفتن، یکی ابو عبدالله روزه، یکی عباس، یکی امام حسن. قریب. من فکر میکنم اینقدر امیرالمؤمنین دلش گرفته بود از این مردم، لیاقت نداشتن این مردم پای تشییع پیکر امیرالمؤمنین بیان. چون اصلا بری تشییع یه مؤمن به قدر مؤمنی او همه بخشیده میشن، همه بخشیده میشدن. یا علی بذار علنی باشه، همه بخشیده بشن. اینا استحقاق بخشیده شدن ندارن. مخفیانه امیرالمؤمنین رو به خاک سپردن. من نمیدونم چرا اون مردم خیلی نامرد بودن، خیلی نمک به حروم بودن. آقا لااقل فرداش یه تظاهراتی میکردید، یه حرکتی میکردید، یه اعتراضی میکردید. اصلا انگار تو اون مردم هم کسی میل نداشت بره زیارت کنه قبر علی رو. چیه مردم کوفه، راحت شدید علی رفت؟ یه جشنم بگیرید یه دفعه، خواهش میکنم. مثل مردم مدینه که راحت شدن، صدای ناله فاطمه قطع شد، حالا راحت شدن، خلاص شدید از علی، دیگه صدای گریه های علی بلند نمیشه. نه، ابا عبدالله الحسین، خدا نکنه هیچ خانواده ای چنین پدری رو از دست بدن. یه روزه عاطفی خانوادگی بخونم، خدا نکنه. مثلا وحشتناکه اون خانواده پدری با این خصوصیت از دست بدن. من حالا ببخشید مثال میزنم، یه ذره با پدرمون خیلی بکا بود، خیلی گریه کن بود. اصلا خودش رو موقع روزه میخواست روزه بخونه گریه میکرد. حالا مردم که همجوری نشستن نگاه میکردن، چی میخوای بگی؟ حالا به ما که نگفتی چیه ماجرا. یا بعدش یه کمی گریه میکرد، سبب میشد، بعد روزه رو میخون، خودش دوباره گریه میکرد، مردم همجوری نگاه میکردن، دیگه حالا یه کمی باش همراهی میکردن. دیگه اواخر عمرش دیگه نمیتونست، میگفت من دیگه نمیتونم. یه بار تو حرم امام رضا در حال روزه هم سکته کرد، گریه کن بود. عادیشم تو خونه هم اینجور بودا، نه اینکه حالا توی اونجا اینجور. خب وقتی که ایشون از دنیا رفت، ما دیدیم بچه‌هاش چی کار می‌کردن. فقط اون جنبه های عاطفی یادشون بود هلاک می شدن. خب پدرها به هزار دلیل عزیزن، ولی هر پدری هم به یه دلیلی عزیزه. یه پدری که زیاد عاطفیه، این یه شباهتی به مادر انگار می بره، انگار مادره. حالا یه جمله به شما بگم، درد و غم بچه های علی رو امشب ببینید. امام حسین می فرماید هر موقع بابام علی رو دیدم داشت گریه می کرد. چنین پدر عاطفی رو از دست داده. علی لعنت الله.